أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با یکی از مسائل مورد اختلاف در بحث طهارت یا نجاست ابوال و ارواس صحبت میکردیم، یعنی بحث نجاست یا طهارت ابوال و ارواس پرندگان حرام گوشت، که خب مهمترین شخصیت این سلسله کلاغه، که خب خیلی هم در شهرهای ما موجوده و طبیعتاً بر ابوال و ارواسش احکام بار میشه، تو زندگی ها هم حضور داره و لذا بحثش بحث پرثمریست. و از اون طرف هم عرض کردیم که بحثش مورد اختلاف فتوایی است، یعنی همین امروز بین فقها در مسئلهش مورد اختلافه. در بقیه نجاسات اینجوری اختلاف جدی وجود نداره، که همینجا الان برخی از مراجع نجس میدونن و برخی پاک. عرض کردیم داستان برمیگرده به یک سری روایات که باعث نقار و نزاع شده. ما اونها رو در سه دسته مطرح کردیم. دسته اول اونهایی هم که به سرکردگی روایت ابو بصیر میگن لا بأس به بول ماتار و خرعه، هر چیزی که مایتیر، هر چیزی که پرواز میکنه، بولش و خرعش بلا مشکله، لا بأس به. از این لا بأس به هم خب ظهور خیلی قوی در طهارت داره. دسته دوم به سرکردگی یک روایت از عبدالله ابن سنان که او میگه اغسل صوبک من ابوال مالا یوکل لحمه، از بول هر چیزی که گوشتش خورده نمیشه، یعنی حرام گوشته، بپرهیز. خب این دو روایت به طور مستقیم دلالت بر موضوع بحث ما ندارن، ولی به نسبت به بحث ما شامل میشن، چون پرنده اعم از حرام گوشت و حلال گوشت، حرام گوشت هم اعم از پرنده و غیر پرنده. لذا روایت ابو بصیر پرنده حرام گوشت رو پاک میدونه، روایت عبدالله ابن سنان بول حرام گوشت رو نجس میدونه. پس میشه پرنده حلا حرام گوشت هم زیر مجموعه این روایات، هم زیر مجموعه اون روایات. این نکته ای رو امروز برای این مطلب اضافه کنیم، از عبدالله ابن سنان دو تا روایت بود. یه روایت که میگفتن موثقه، ولی خب روایت صحیحه به نظر ما عبدالله ابن سنانه، و اون یکی روایت هم صحیحه ابو بصیره، یعنی دو تا روایت از حیث سند شونه به شونه هم میان. ما منتها یه روایت دومی از عبدالله ابن سنان بود که اون روایت رو یه اشکال مهم سندی داشت و اون این بود که کلینی از علی ابن محمد که شیخش باشه از عبدالله ابن سنان روایت کرده بود، یعنی بین امام صادق و کلینی دو نفر فاصله شده بود که خب این سابقه نداشت. گفتیم هم نمیشه، 148 شهادت امام صادق، 320 وفات کلینی، یک بازه زمانی تقریبا 180 ساله بین این دو نفره. تو 180 سال دو نفر نمیتونه واسطه نقل حدیث باشه و اصلا سابقه هم نداره که علی ابن محمد که همون بندار باشه از عبدالله ابن سنان که امام عبارت دیروز خوندیم ازشون، گفته بودن در زمان امام صادق هم فوت کرده، یعنی قبل از 148 این نقل حدیث کرده باشه. دیروز عبارت امام خوندیم، بحث رجالی خوبی هم بود، به هر حال قابل استفاده بود. دیشب نگاه میکردم یه مطلبی که احتمالاً تو برگه امروز اضافه کردن و دادن، این برنامه نرم افزار نور که درایش بعضن توضیحاتی داره که احتمال میدم مال سیدون الاستاد آقای شبگری باشه. ایشون در این برنامه مطابقش یک توضیحی در رابطه با این روایت دوم دادند که این توضیحش ارزش بحثی داره، اینکه طرحش میکنیم به خاطر اینکه نکته خوب بحث رجالی داره، دوستان مسلط میشن. شون میگن ببینید این روایت عبدالله ابن سنان که مرسل است، این در کافی نقل شده و نقل از کافیه، در یه بابی نقل شده که این باب مربوط به لباس مسلیه، عنوان باب هم اینه، الرجل یسلی فی الثوب و هو غیر طاهر عالما او جاهلا، یه کسی در لباسی نماز میخونه که نجسه و این حالا عالم باشه یا نه. 16 روایت رو کلینی در این باب نقل کرد، یکیش که روایت 12 باشه همین روایت عبدالله ابن سنان، مرفوعه عبدالله ابن سنان. خب سوال، این روایت ما چه ربطی به بحث لباس مسلی داره؟ عنوان باب اینه، الرجل یسلی فی الثوب و هو غیر طاهر. خب این لباس، این الان عنوان باب ما اینه، اغسل ثوبک من بول کل ملایک اللهم، نماز درش نیست، بحث نماز درش مطرح نیست. بقیه روایات همش نمازه که تو نماز بودم این اتفاق افتاد، تو نماز بود. خب یکی میگه آقا اینجورم نیست کار شما قاطعانه میگید، خب بالاخره داره میگه لباستو بشور، ممکنه مرتبط باشه. نکته دوم این که این روایت این باب 16 روایت داره، 15 تاش رو شیخ در تهذیب آورده، این یه دونه رو نیورده، یعنی هر 15 روایت دیگه شو شیخ طوسی در تهذیب آورده، این یه دونه ای که کلینی آورده شماره 12 رو نیورده. چرا؟ ایشون اون وقت احتمال میده، میگه به احتمال زیاد این از تصحیفاتیست که شکل گرفته. این نکته خیلی نکته مهمیست، بهش توجه بکنید. اولا ما از کلینی من ام الاسف نسخه نداریم، یعنی کافی نسخه هایی که الان داریم ازش اقدم نسخه هاش مال قرن چهاره پنجه، یعنی بین قدیمی ترین نسخهی که ما از کافی داریم و مؤلف تقریبا 200 سال، 150-160 سال، 200 سال فاصله است. اما از شیخ نسخه داریم، یعنی نسخه های تهذیب برمیگرده به نسخه هایی که با نسخه های اولیه مقابله شده. البته این دارالحدیث، خدا رحمت کنه آقای شهری رو، رحمت خوبی رو این بحث کافی دارالحدیث کشیدن، حدود 70 نسخه مختلف کافی رو گرفتن و مقابله کردن. الحق و الانصاف کار بسیار بسیار حسابی است، یعنی شاید من تا اونجا که اطلاع دارم کار به این اندازه تحقیق در بحث کتب تا حالا نشده، این اصلا سطح تحقیق رو یه مرحله بالا برده. معمولا 2-3-4 نسخه بیشتر نمی‌بینن و اینها با دقت بسیار بالایی کار رو کافی کردن. همه این نسخه ها این روایت توش هست، اما آقای شبیری میگن میدونید این اتفاقیه که خیلی وقتها میافتاده. اولین نسخه ها یه نفر حاشیه کتابش یه مطلبی مینوشته، بعد یواش یواش تو دومین استنساخ این وارد متن میشده، این رو گوشه کتاب می نوشتن، بعد این وارد متن می شده. الان رسائل یه همچین گرفتاری زیاد داره، مکاسب نداره، کمتر داره، رسائل اینجوری زیاد داره که خیلی از چیزایی که تو حاشیه بوده وارد متن شده، رسائل شیخ انصاری. و این موارد که این قسمت انقلت و قلت وارد نیست، این کسی حاشیه کتاب نوشته بوده بعد وارد شده، یا خود شیخ بعدن تو نسخه دومش اضافه کرده، لذا ایشون احتمال میده که یه نفری تخلیط کرده، یعنی اشتباهاً اومده این چیزی که تو حاشیه بوده رو وارد متن کرده و بعدیات شروع کردن نسخه رو نوشتن، اینو به عنوان روایت آوردن. اون وقتی سوال مطرح میشه که اگر اینو آورده چرا سند رو اینقدر اشتباه کرده. این یه موردی است که بعضی ها وقتی تو حاشیه می نویسن بر خودشون بعضن اتکای به حافظه میکنن، لذا این همون روایت عبدالله ابن سنان صحیح است، منتها به اشتباه این کسی که بوده و این مطلب رو نوشته این رو گوشش اضافه کرده. حالا ممکنه از عریق علی ابن محمد هم شنیده بوده، بقیهش یادش نبوده. این نکته ای که آقای علالقاعده ننوشته تو برنامه رجال که مربوط به آقای شبیریست، ولی علالقاعده مربوط به ایشونه، این مربوط به نسخه ها در ذهن دوستان باشه. خب برگردیم به داستان خودم. یه دسته سومی هم ما داشتیم در رابطه با این موضوع خودمون، غیر اون روایات صحیحه زراره که گفته بود هر ما یتیری بول خورش پاکه، و اون روایت عبدالله ابن سنان که گفته بود هر حرام گوشتی خور و بولش نجسه، یه روایت هم داریم این آخرش ممکنه به دردمون بخوره، و اون روایت محمد ابن مسلمه که به طور مطلق چه پرنده چه غیر پرنده، چه حرام گوش چه غیر حرام گوش، بول رو گفته نجسه. منتها مرحوم آقای خویی اینجا میگم که این بول اینجا منصرف به بول انسانه، لذا شامل بقیه نمیشه. البته صورت احتمال مطرح میکنه که بگیم اصلا روایت محمد ابن مسلم اطلاق نداره، روایت محمد ابن مسلم خصوصا در رابطه با بول انسان. روایتاشو خوندیم دیروز، دوباره تکرار نمیکنم. اما از امروز که دو سه روزم هستیم، یه بحث بسیار فنی و فقیهانه حضرت امام دارن، واو به وابشو میخونیم، چون از اون جاهاییه که بسیار بحث فقهی خوبی شده، یعنی امواردیست که تمرین بسیار خوبیست برای این که آدم ببینه فقها در نزاعهای بین روایی چه کار میکنن. قبلا اشاره کردم یکی از محاسن بسیار مهم مباحث همین طهارت و صلات و اینها، این بحث‌های جمع عرفی و بحث‌های تعادل و تراجیه. ما کمتر تو بحث‌های معاملات با اینها درگیریم، تو بحث‌های معاملات نوع تفقه یه جور دیگه است. اینجا روایات مختلف با هم ستیز میکنن چجوری جمعش کنیم، جمع عرفی ها چیه، اگه جمع عرفی نداره چه کار باید بکنیم. لذا این بحث رو با دقت چند صفحه است باید ببینیم و دوستان باید همدلی کنن پیش بریم. امام میگن که خب مسئله اول این که ما یک شهرت بسیار عظیم به نفع نجاست داریم و این شهرت به نفع نجاست باعث میشه که ما روایت ابو بصیر که داله بر طهارت بود، لا بأس به بول ما یتیر و خرعه، این رو کنار بذاریم. محصل فرمایشون ما باید روایت ابو بصیر رو از چشم بپوشیم به خاطر اعراض اصحاب. این یه بحث مهم و اصولی داره که یه روایتی هست اما فقها بهش عمل نکردن. به روایت که مراجعه میکنیم میبینیم تو جوامع روایی ما هست، نقلش کردن. به سندش مراجعه میکنیم میبینیم سندش هم خوبه. به دلالتش مراجعه میکنیم میبینیم دلالتش هم تمامه. طبق قواعدم این روایت باید معمولا به میشه، بهش عمل میشه، ولی وقتی مراجعه میکنیم ببینیم اصحاب یعنی فقها بهش عمل نکردن. چرا؟ نمیدونیم. این یکی از ادله وهم روایاته، این نکته اول. پس اگه یه روایتی دیدید مراقب باشید، اگه فقها بهش عمل نکردند این دلیل بر اینه که این روایت گیری داره. چیه نمیدونیم. عمل نکردن اصحاب که اصطلاحا بهش میگن اعراض، اعراض اصحاب یکی از ادله تخریب حجیته، یعنی یک سند رو از حجیت میندازه. امر اقلایی، اقلایی هم هست، بسیار اقلایی. مثال بزنم براتون تا این که ببینید مسئله چقدر ساده است. شما الان با فاصله 50 سال 60 سال میرید مکتوبات حضرت امام رو باز میکنید، میبینید امام مثلا روز 14 مثلا فرض کن فروردین 58 یه مطلبی گفتن، اما بعد میرید ببینید هیچ کدام از یاران امام که تو ارادتشون به امام تردید ندارید، نمیخواید بگید اینا فاسقن، نمیخواست به این عمل نکردن. الان که نگاه میکنیم میبینیم این نص در یک مطلبیست، بعد که میریم مراجعه میکنیم عمل نشده به این، هیچ کسی پیشو نگرفت. مثال بزنم، امام یه روز به صراحت گفتن تیتر روزنامه هم هست که من تأسیس وزارت امر معروف و نهی از منکر رو اعلام بکنم و همین صراحت اونم اوله. بعد ببینید اصلا یه چیز نشده، هیچ کدام از کسانی که آمدن اینو انجام ندادن، نه اون دولت، نه این دولت، نه این گروه، نه اون گروه، به این عمل نکردن. از این میفهمیم که پس شاید مراد گوینده این نبوده که ما الان داریم از ظاهرش میفهمیم، یا این اشتباه نقل شده. تو روایاتمون هم اینه، یه روایتی هست، اما ما که از شیخ طوسی و از مفید و از علامه و منطبعش مسلط‌تر نیستیم، نمیخوایم خودمون رو تأخیر کنیم، زمانمون دورتره، نزدیکی زمان تسلط به معنا میده. خود کلینی که میدیم نگاه میکنیم، خب کلینی بیدین که نبوده علیعاذ بالله، بلدم که نیست که بگیم نیست، خودش اینا رو نوشته به ما یاد داده ولی عمل نکرده. اگر طبق قواعد روایی بوده باید عمل میکرده، و چرا عمل نکرده؟ پس روایت ابو بصیر با یه همچین مشکلی مواجه. چرا انقدر هم راجع به این حرف میزنم؟ این مهمه، به خاطر اینکه امروز ما با یه همچین مصیبتی در بسیاری از حوزه‌های فقه و اصول و بحث‌های روایی مواجهیم. یه نفر میره تتبع هم راحت شده، میرن میگردن، بریم بالاتر، قرآن یه آیه میاره، میگه آقا نگاه کن آیه قرآنه. خب این آیه قرآن پیش امام صادق هم که بوده، این امام، این آیه قرآن از اون طرف پیش ابو حنیفه هم که بوده، این آیه قرآن پیش سلمان و عبازر هم بوده، این آیه قرآن پیش همه فقها بوده. چرا تو اینجور نفهمیدن که تو فهمیدی؟ کسی به این عمل نکرده؟ این روایت چرا این گونه نبوده؟ این استدلال رو سست میکنه. یه وقت شما به دنبال یافتن یک مؤیدی بر عقیده خودتون هستید، اون بحث دیگه ایه، شما عقیده ای دنبال یک مؤیدی میگردید، اما میخوای کشف نظر معصوم بکنی، کشف نظر شارع بکنی، یک دلیلی که آمده و مسلط شده و مطرح شده اما هیچکی بهش عمل نکرده. امام میگن ببینید این روایت، حالا خواهیم دید یه پله میرن جلو، میگن اگر از اعراض اصحاب چشم بپوشید هیچ راهی ندارید غیر پذیرش روایت ابو بصیر. اگر ما باشیم و روایات، روایت ابو بصیر مثل لودر رو بقیه رد میشه به پنج دلیل که مطرح میکنن، یا شش دلیل، به پنج یا شش دلیل میگن این روایت ابو بصیر باید مفتابه بشه، یعنی باید محکم بگید که بول و خرعه طائر پاک. اما وقتی مراجعه میکنیم ببینیم آقا هیچکی نگفته، هیچکی نگفته امروزه رو نگید، امروزه گفتم، ایشون میگه برگردید تو پنج قرن اول، این که پیش اونا بوده، اونا میدیدن، اونا میخوندن. نمیتونی بگی که کلینی که این روایت رو نوشته یا شیخ این که روایت رو نوشته ندیده، اون وقت شیخ تو نهایه اینو نوشته، این روایت جلو چشش بوده فتوا نداده. ما بلد این جمع روایی کنیم، شیخ بلد نبوده. چرا فقهای شیعه با این مسئله اعراض کردند؟ و توجه بکنید از روز اولی که بحث اول ارواس شروع کردیم با این جور اجماعات خیلی مواجه بودیم. یادمون بیاد یکی از مواردی که دوباره همین بود، همین آقای خویی گفت در بحث بول بغال و حمیر و خیل بود، فرس، اسب و قاطر و اجلکم الله اولا، در این ستا آقای خویی گفت واقعیت اینه که روایت باید بگیم نجس، روایت دیگه نجسه، کاری نمیکنیم با روایت. اما وقتی مراجعه میکنیم فقها برخورد نجاستش ندارن، هیچ کی فتوا نداده تا دوره محقق بهرانی، ایشون اومده گفته نجسه. یعنی ما بقیه روایت رو ندیدن، یکی دوتا هم نیست. این نکته باعث میشه کجا بخوره، خوب دقت کنید، چون اگه اینو نگیم بحث اصولیش، یه نفر میگه یعنی شما میگید شیخ طوسی از امام صادق مهمتره؟ نخیر. این کجا رو میزنه؟ حجیت خبر واحد. خبر واحد همجوری به حجت نیست که، خبر واحد به شرطی حجته که اطمینان نوعی بیاره. اینهایی که اعراض اصحاب ازش هست، اینها میگیم حجیت نداره، از حجیت میندازه. پس حجیت فقط ناشی از ثقه بودن راوی نیست، حجیت باید به موثوق الصدور بودن بکشونه. بگیم روایت یه اطمینان نوعی میاره، اینجور خبرها باعث اطمینان نوعی نمیشه. تو علم تاریخ پرانتزی باز کنن، امروز یه بحث بسیار جدیه، میگن تاریخ نگاری که در دوره حکومت حاکمانی تاریخش رو نوشته که با حاکمای قبلیشون بد بودن، حرف این تاریخ نگار به نسبه با حاکمای قبلی به درد نمیخوره، مثلا از اول میذارن کنار، حجیت نداره. مثلا طبری در دوره بنی عباس نوشته، بله، میگن راجع به هم بنی امیه هرچی نوشته مفکرونه. اون تاریخ نگار در دوره بنی امیه نوشته، بله، راجع به بنی هاشم هرچی نوشته بذار کنار. این یعنی میگن آقا این تحت تأثیر فضاست، نمیشه. در تاریخ باید شما اعتماد به صداقت پیدا بکنی، این نمیشه. حالا ولو هر چقدر بگید این تاریخ نگار آدم آقا مسلمونی بوده، سرش به کتاب و سنت بوده، بنای دروغ گفتن نداشته، ولی می نوشته. یک کسی به نام فاطمیون مصر که اینا خیلی مهمن، اینها در جنگ با کی هست؟ در جنگ با خلفای عباسی هست. تمام کتاب های تاریخی که در دوره عباسی ها نوشته شده گفتن اینها اصلا زراری محمد ابن اسماعیل نیستن، اینها اصلا سید نیستن، اینها زراری فاطمه زهرا نیستن، چون فاطمیون خودشونو زراری فاطمه زهرا میدونستن. مثلا فاطمیون به این جهت الازهر، همون از نام زهرا گرفته شده، نسبت به حضرت زهراست، ازهر و زهرا دانشگاه درست کردن، اینا خودشونو منصوب به حکومت حضرت زهرا میدونستن. گفتن نه، اینا تابعین زراری کسی هم نام عبدالله ابن میمون، میمون قداح، و اینا اونا یه قصه ای هم درست کردن که این کجا رفته، یه کسی گرفته اینا، و بعد هم قصه رو نقل کردن، حتی طبری هم نوشته. حالا ما بگیم درسته، تاریخ نگارا میگن به دیده تردید بنگرید، اینا رو توجه نکن. این قصه هم از همین جهته، میگه خبر واحد حجت باید باشه که شما باش مواجه شید. آقا سند خوبه، درسته، ولی اعراض اصحاب باعث میشه که ما حجیتش رو زیر سوال ببریم. خب حالا عبارت امام ببینیم تا بعد بریم جلو. فعلیه به سبب این شهرت عظیمه، صفحه 76، امروز یا دیروز؟ دیروز. فعلیه یشکل العمل به صحیح ابی بصیر از امام صادق. چیه روایت؟ کل شیء یثیر فلا بأس به بوله و قرعه. و از بهار که میگه وجد تو به خط شیخ محمد بن علی جبعی یا جبعی بود ظاهرا، نقلا از جامعه بزنطی از ابی بصیر که حضرت فرموده بود خرع کل شیء یثیر و بوله لا بأس به. آقای حضرت امام چه مشکلی در این روایت وجود داره؟ میگن یک، صدوق به این روایت عمل نکرد. دقت کنیم که نکته یه کسی ممکنه اینجا بگه آقا چرا تو به عمل صدوق داره، روایت کلینی نقل کرده، مگه حجیت روایات کلینی به عمل صدوق بنده؟ روایت ابو بصیر، محمد ابن یعقوب کلینی، ان علی ابن ابراهیم، ان ابراهیم ابن هاشم، ان عبدالله ابن مغیره، ان ابو بصیر، جمیرم بود وسطش، این از ابو بصیر. اصلا کلینی روایت کرده. پس ما از این به بعد هر وقت خواستیم بریم سراغ کلینی بگیم ببینیم صدوق عمل کرده یا نه، خب چه ربطی به ما داره؟ نه، علتش اینه که امام که آغاز میکنن میگن صدوق در من لا یحضره الفقیه اونجا نوشته که لا بعث به بول ما یتیر، این روایت رو صدوق هم نقل کرده. عبارتی که از امام خونده بودیم اول بحث خودمون، الان که دوستان دستشون نیست ولی من بخونم، اول بحث اینجوریه: اختلفوا فی رجیع طیر فعن صدوق فی الفقیه لا بحث به خرع ماتار، در فقیه اینو گفته، ولی امام میگن درست گفته ولی خود اینی که گفته عمل نکرده. پس یک، لعدم ثبوت عمل صدوق به آقای که میگه ما همین الان خوندیم که فقیه گفته لا بعث و این کان ظاهر و فقیههی، یعنی و این کان هو ظاهر و فقیههی، عبارت خوبی نیست، بیرون و این کان هو، یعنی اگرچه این مطلب، یعنی عمل، مضمون روایت ظاهر فقیه، فقیههی یعنی فقیه صدوق، یعنی کتاب فقیه که متعلق به صدوقه، همونجا ما نکته به امام بگیم نه، ظاهر بالاتره، مطلب صدوق اینه. ادامه شد صفحه بعدمونه، ببینید این این عبارت صدوقه: لا بعث به خرع دجاجه ول حمامه یصیب الصوت، ولا بعث به خرع ماتار و بوله، ولا بعث به بول کل شیء اکل اکل لحمه فیصیب الصوت، ولا بعث به لبن المرأة المرضعه یصیب الصوت یصیب قمیصها فیکثر و یبیس، یعنی بعدش هم خوش میشه. این این متن لابعثه امام که میگن ظاهر فقیه این عمل نکرده، نخیر ظاهرا فتواش، پس این اشکال اول با امام ویرگول رد شه. بعد امام میگن به خصوص سی امام ما اما فی مقنعه، ما دو تا کتاب داریم، المقنعه مال کیه؟ مال مفیده، المقنع مال صدوقه، این مقنعهیه ها، نه مقنعه، مقنعهی یعنی مقنعی که مال صدوقه. خب و این کانه ظاهر فقیه اینه، به خصوص چرا عمل نکرده؟ چون خودش صدوق در مقنع اینجوری فتوا داده: و این اصاب صوبک بول الخشاشی فقسل صوبک. خب مگه خفاش از مایتیر نیست؟ خفاش از مایتیره، چرا به مضمون مایتیر فتوا نداده؟ و روا خود صدوق انه لا بعث به خرع ماتار و بوله، ولا تسل فی صوب اصابه زرق و دجاج، مگه دجاج از مایتیر نیست؟ پس خودش فتوا نداده. حالا به هر حال پس به اون اطلاق فتوا نداده. حالا بذار بریم میرسیم. فظاهر من عدم عملهی به ما روا، عبارت شو ببینید، خیلی عبارت جالبیه: روا انهو لا تسله، نماز نخونید، ولا تسله فی صوبن، پس معلوم میشه لا به عصب خرب ماتار به این تخصیص خورده، پس به اون اطلاقی که اول فقیه نوشته خود صدوق هم قائل نیست. بعد میگن اما اون جبعی چی؟ میگن ولم یحزرنی عبارت الجعفی و ابن عبی عقید دو تا از فقها اون جبعیه نیست. یکی میگه آقا مبسوط شیخ طوسی گفته پاکه، امام میگن آقا تو مبسوط گفته به الاجماع پاکه، از اون وقت تو نهایه و خلاف خودش گفته باک نیست. ولا یعتمد به ما فی المبسوط مع دعو الاجماع در خلاف بر خلافش. اومده در مبسوط گفته پاکه، بعد در خلاف گفته اجماع داریم بر نجاست. آقای شیخ طوسی اگه میگی پاکه چرا بعد بگی اجماع بر نجاست داریم؟ در نهایش گفته و مع فتوا فی النهایه التی معدل ذلک، کتاب نهایه اصلا مال فتواست، تو اینجا علا فتوا داده بر چی؟ علا نجاست زرق غیر معقول من الطیور. یکی میگه آقا اون قدیمی ها رو ول کن، معاصرین که خیلی قائل به طهارتن. امام میگن کما انه لا اعتماد علا فتوا متأخر المتأخرین، در حالی که اصحاب از صحیحه ابوبصیر اعراض کردن. کی میگه اعراض کردن؟ به شهادت الهلی و العلامه، هلی و علامه میگن اعراض کردن. سندش مشکل داشته، نخیر، مع صحت سندها، دلالتش گیر داشته، مع وضوح دلالتها. خب از کجا میگید اعراض کردن؟ ولا شبهت فی ان المشهور بین قدما اصحابنا و نجاست، مشهور حتما نجاست بوده. ولهذا لم ينقل الخلاف الا من ذکر، دو نفر سه نفر خورد ریزه آمدن گفتن شاید بتونیم بگیم پاک باشه، فتكون الفتوى به طهاره شاذ، فتوای به طهاره شاذ. اما امام میگن خیلی خوب، شش از این اعراض بردارید، بگید ما باشیم و روایات بی تردید روایت ابوبصیر همه رو میخوابونه. عبارت ولو اغمز یا اغمز عن ذلک، اگر از این اعراض اصحاب چشم بپوشید، برای امروزه صفحه 77، ولو اقم زنزالک از این چشم بپوشی و محزن نظر به روایات، فقط به روایات توجه بکنی. چی میگیم؟ میگیم فردا میگیم